شد یا مشکلی می داشت به حکیم دی مراجعه می کرد و اما یون اوک اگر مریض هم می شد هیچ گاهی به حکیم مراجعه نکرده بود و همه مشکل خود را خودش حل می نمود. این بار راهی برایش باقی نماند و مجبور شد که مشکل خود را با حکیم در میان بگذارد. حکیم برایش گفت سپاهی ها و افراد نظامی زمانی از جنگ عودت می کنند خیلی خسته، عصبانی و پریشان می باشند. اما برایم بگو که من چه کمکی برای تو بکنم. زن گفت یک تعویض و جادو، خلاصه یک چیزی برایم بکن که وضعیت ما مثل روزهای اول عروسی ما شود. حکیم برایش گفت برای اجرای این کار به 3 روز فرصت ضرورت دارد و یون او قبول کرد و بعد از 3 روز مراجعه نمود. حکیم برایش گفت برای علاج این مشکل تو یک معجونی درست می کنم که بران بروت یک پلنگ زنده ضرورت است که در آن مخلوط کنم. یون او گفت این که کار مشکلی است جناب حکیم، اما حکیم تاکید کرد که این بروت ضروری است و بدون آن ممکن نیست که من چاره این کار را دریابم. یون اوک مایوسانه به خانه برگشت و شب تا صبح به این فکر شد که بروت پلنگ زنده را از کجا دریابد. صبح وقت یک کاسه برنج و یک توته کلان گوشت را گرفت و به آن غاری در کوه که مردم می گفتن لانه یک پلنگ وحشی است رفت و با دنیایی از ترس و لرز در دهانه غار پلنگ همین غذا را ماند و به زودی به خانه برگشت و روز دیگر با یک کاسه پر دیگر به آنجا رفت و دید که کاسه پر او خالی شده و خلاصه هر روز او کاسه پر را به جای خالی می گذاشت و می آمد و اما هین ماندن کاسه پر به زمین می نگریست و به چشمان پلنگی که از غار به او نگاه می کرد نمی توانست ببیند و آهسته آهسته روزی شد که به اندرون غار نظر انداخت. دید پلنگ هین ماندن غذا به سوی او می نگرد و عکس العملی نمی کند. پیش خود فکر کرد که گویا آنچنانی که مردم پلنگ را خطرناک و وحشی فکر می کنند چنین نبوده است. خلاصه روزی نزدیک او شد و باری هم بر بدن و پوست پشمالود ملایم او دست کشید و او نیز مثل پشک های خانگی چپ و راست می شد و صدای خورخوری سر می داد. بعد از رفت و آمدهای زیاد و تکرار این گونه کارها پلنگ به این وضعیت عادت کرد و یون اوک هم فکر کرد که زمان به دست آوردن بروت پلنگ نزدیک شده و هر روز یون اوک با یک دست پلنگ را نوازش می کرد و با دست دیگر بروتهای پلنگ را تاب می داد و تا این که با تکرار این عمل یکی از بروتهای پلنگ به دست او افتاد. پسته کوتا یون اوک بعد از بازگشت به خانه تا صبح از خوشحالی خواب نکرد و در همین روزها جنگ هم ختم شده بود. صبح روز بعد از رفتن شوهرش به کردهای شالی یون اوک با خوشحالی در حالی که بروت پلنگ را به دست داشت به نزد حکیم رفت و تمام داستان را برای او نقل نمود و بروت را به دست حکیم داد. حکیم با حیرت زیاد بعد از چندین بار تاو دادن بروت پلنگ مطمئن شد که یون اوک بروت پلنگ زنده را آورده نمرده را. در همین اثنا حکیم بروت پلنگ را به آتش انداخت و گفت بعد از این تو به بروت پلنگ ضرورتی نداری. یون اوک با این کار حکیم حیران و در غضب شد و گفت حکیم صاحب چه کار کردی؟ زحمات مرا به هدر دادی؟ حکیم گفت برای من بگو که انسان بسیار وحشی است یا پلنگ؟ ببین اگر یک جانور وحشی مثل پلنگ به چنین صبر و حوصله تو تسلیم شود چه فکر می کنی؟ یک انسان به چنین بردباری تو تسلیم نخواهد شد؟ یون اوک خاموش بود و جوابی به این سوال نداشت. یون اوک لحظه‌ای در ذهن خود شوهرش را با پلنگ مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که راضی و تسلیم ساختن شوهر مشکل تر از تسلیم ساختن پلنگ نخواهد بود. مسئله عدم توجه به کتاب کتابخانی به خصوص از سوی جوانان یکی از معضلات عمده فرهنگی و تعلیمی در نزد دولت و حکومت‌ها در دهه‌های اخیر و ویژه در زمامداری دولت کنونی است که شرایط ناهمگون و بدامنی دلایل آسان و مروج برای مسئولین شده است و هیچ نوع راهکار سازنده‌ای نیز به این ندانمکاری خود تا هنوز نیافتند. و اما به باور ما در این کار خود مردم به خصوص جوانان هم قصور کمتری از زمامداران ندارند. در کشورهای دیگر در هر شرایطی پیر و جوان مطالعه و کتابخانی و روزنامه‌خوانی را فراموش نمی‌کنند. بیاد دارم روزی در شهر برلین کشور آلمان در مترو مرد حدود 70 ساله‌ای را در حال مطالعه روزنامه دیدم که با چه دقت تام هر بخش را میخوان. بر سبیل کنجکاوی از وی پرسیدم شما در این کشور پیشرفته در منزل خود به اینترنت و کامپیوتر دسترسی ندارید که هنوز هم به شیوه کلاسیک روزنامه میخوانید؟ برایم گفت در خانه همه وسایل تکنولوژی و دسترسی به رسانه‌های شنیداری و تصویری را دارم، اما اگر روزنامه نخوانم سوادم را از دست می‌دهم و به شیوه نگارشم در نوشتن کلمات و عبارات خللی وارد می‌شود و این مطالعه روزانه است که مرا یاری می‌رساند. وا عجبا، از سوال خود خجالت شدم. اما وضعیت در کشور ما چگونه است؟ ما که هنوز به اون معیار بالا به تکنولوژی دسترسی نداریم، هم روزنامه و کتاب هم نمی‌خوانیم. نمی‌دانم مسیری را که ما در آن در حرکتیم چه نام به خصوص خود را دارد و انتهای آن کجا خواهد بود. خیر، همکارم تمیم اخگر در زمینه بی‌علاقگی به مطالعه گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
جنگ و فقر در افغانستان نه تنها که بزرگان را از فرهنگ کتابخانی تا حدی دور ساخته، بلکه تاثیرات منفی بالای اطفال افغان نیز بجا گذاشته است. بررسی های مؤسسه سیف دی چلدرن یا حمایت از اطفال نشان می دهد که شمار زیادی از اطفال به کتابخانی علاقمند نیستند و این مسئله آنان را واداشته تا فرهنگ کتابخانی را در میان نونهالان افغان ترویج دهند. بهیر ویار مشاور این مؤسسه در بخش تعلیم و تربیه اطفال روز دوشنبه در نشستی که زیر نام بیایید برای اطفال افغان بنویسیم برگزار شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا اطفال را به کتابخانی تشویق کنند.
برنامه 2 ساله را برای ترویج فرهنگ خواندن در بین اطفال، البته کتابخانی و همچنان تقویت مهارت‌های خواندن بین اطفال برای انداختیم. در این برنامه قرار است که به تعداد 80 عنوان کتاب ساخته شود که بعد از یک در یک تیراژ بلند بین 5 تا 6 هزار جلد چاپ شود و به اختیار اطفال حداقل 3 هزار مکتب و در پالوی 3 هزار خانواده این کتابا به شکل رایگان توزیع شود.
آقای ویار افزود که برای نوشتن این کتاب‌ها شمار زیادی از نویسندگان و شاعران زبان‌های پشتو و دری را دعوت کرده تا مطالب را در کتاب‌ها بنویسند تا توجه اطفال را به خود جلب کند. در حال حاضر در افغانستان تنها یک نشریه دولتی برای اطفال زیر نام دکمکیانو انیس که در یک ماه 2 بار نشر می‌گردد وجود دارد که دسترسی اطفال کشور به آن نیز محدود است. شماری از نویسندگان افغان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می‌شود و آموخته‌های این دوران تاثیرات عمیق بر زندگی یک فرد در آینده خواهد داشت. معضل عدم علاقمندی اطفال به کتابخانی وزارت معارف افغانستان را نیز نگران ساخته و آنان از برگزاری هر نوع برنامه برای ترغیب و تشویق اطفال به کتابخانی استقبال می‌کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت معارف افغانستان بدون شک از هر گونه همکاری با وزارت معارف افغانستان و با معارف افغانستان استقبال میکنند. زیربنای فرهنگی در مجموع میتونند کمک بکنند به ایجاد یا تقویت شدن فرهنگ کتابخانی.
در این حال شماری از فرهنگیان افغان از رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور میخواهند که برنامه‌های ترویج فرهنگ کتابخانی در میان اطفال را روی دست گیرند. آنان بر علاوه استقبال از این اقدام موسسه حمایت از اطفال میگویند تا زمانی که تهیه و تولید برنامه ها و تألیف آثار مربوط به کودکان از سوی دولت به عنوان یک برنامه اساسی روی دست گرفتن نشود، فرهنگ کتابخوانی ترویج نخواهد شد.
در جایی خواندم که بر ادبیات کودک این گونه تعریف بسته بودند: ادبیات کودکان عبارت است از تلاشی هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و در خور فهم او. در تعریف ادبیات کودکان می توان گفت مجموعه نوشته ها، سروده ها و گفتارهایی است که از طرف بزرگان جامعه برای استفاده خردسالان فراهم می آید یا خردسالان خود خالق آن هستند. الی اخیر، براستی هم ادبیات کودک از همان آوان زبان آموزی و تقلید کلمات از سوی کودک از زبان مادر و پدر و سایر اعضای فامیل به همین ترتیب از زبان معلم کودکستان و استاد مکتب آغاز می شود. کودک می شنود و می آموزد و بر غنامندی ادبیات خود می افزاید. اگر از سیر تکاملی زبان آموزی کودک فیلمی تهیه و بعد آن را سرعت دهی، می دانی که چگونه به اصلاح تلفظ کلمات و حروف وابسته به آن می پردازد و بالاخره از سرودن تتها و پتها به کلمات آهنگدار و قابل تحمل در شنیدن می گذرد. و در همین مسیر است بزرگان با قصه‌گویی، ترانه‌خوانی و حتی بازی‌های تمثیلی تلفظ درست حروف ادبیات کودک را بنیاد می‌گذارند و در مجموع همه آنها اثر عمیق در ذهن تازه کودک جاگزین می‌گردد و یک ادبیات ساده کودکانه به میان می‌آید. در چهارشنبه هفته‌ای که گذشت در یک گردهمایی در کتابخانه عامه کابل از آنهایی یاد بود و تحسین به عمل آمد که در سالهای اخیر با توجه به ادبیات کودک که در ملک ما مثل سایر ژانرها به آن کمتر پرداخته می شود اندکی هم باشد توجه شد و چند نگارنده کتاب در مورد ادبیات کودک مورد تقدیر و یادبود قرار گرفتند. همکارم لیزا حیدری گزارشی از آن نشست ترتیب نموده بود که با هم می شنویم.
که 16 میسان مصادف است با روز هنر، نهاد تحت نام خانه ادبیات کودک از کارکردهای 4 از نویسندگان افغان که نوشته هایشان به ادبیات کودک اختصاص یافته بود ستایش به عمل آورد. این نهاد به رسم گرامی داشت از کارکردهای سمی حامد، پروین پژواک، آصف بهانت و حبیب الله رفیع تصاویر آنان را تحفه‌گونه به کتابخانه عامه اهدا نمود. نگین قنبری معاون نهاد خانه ادبیات کودک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در خصوص ادبیات کودک در گذشته کار صورت نگرفته و اکنون این نهاد تلاش دارد تا برنامه‌های لازم را در این خصوص راه اندازی کند.
امروز جلسه‌ای که ما داشتیم در نخست ما در مورد اینکه روز جهانی هنر فردا در افغانستان تجدید میشه، ما هم خواستیم به گونه از طرف نهاد خانه ادبیات کودک عکس‌های متخصصین و کارشناسانی که در بخش ادبیات کودک در افغانستان کار کردند به طور تحفه به کتابخانه عامه از طرف نهاد تقدیم شود و ما چند تا عکسی که از کارشناسای ادبیات کودک در افغانستان بود را چاپ کردیم و به کتابخانه عامه.
او همچنان افزود که مسئولان باید در خصوص ادبیات کودک در افغانستان برنامه‌های روی دست گیرند و حکومت باید از این برنامه‌ها حمایت کند. از سوی دیگر مسئولان کتابخانه عامه کابل از این کارکرد خانه ادبیات کودک استقبال کرده است. دواخان مینپال رئیس این کتابخانه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با این کار نویسندگان دیگر کشور نیز تشویق خواهند شد تا در رابطه با کودکان نوشته هایشان را منتشر کنند.
پروگرام امروزی از طرف ریاست کتابخانه عامه و نهاد کودک بودن که مشترکان کار کردن و این پروگرام امروز را اندازی کردن. ما امید داریم که نتایجشان بسیار خوب باشه و سال آینده